بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در این لحظه حساس و گرامی عرض تسلیت دارم رحلت پیامبر مکرم اسلام امام مصطفی علیه السلام، امام رضا علیه السلام. انشاءالله که همه اینها اسباب و زمینه و شرایط و موقعیتی رو برای ما انشاءالله فراهم بکنن بطلبیم تا در مسیری که قدم برداشتن ما هم قدم برداریم، به گونه اونها باشیم، به روش و منش اونها معتقد باشیم، پایبند باشیم، عمل بکنیم، تا وقتی از جهان خارج نگاه میکنن به رفتار ما، اعمال ما، تجلی و تبلور رفتار و منش این بزرگان و بزرگواران باشه که جز اخلاق انسانی و حسنه نیست، جز کرامت و بزرگواری نیست، جز عفو و گذشت و بخشش نیست، جز تساهل و تسامح در رفتارهای عملی و سرسختی و صلابت در اصول عملی جز اینها نیست. و انشالله که بتونیم آموزه ها و آمیزه های درست رفتاری و عملی و نظری زندگیمون رو مبتنی بر عمل این بزرگان تنظیم بکنیم و از اینها الگو بگیریم. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. اگر طرحی، نکته‌ای، سوالی هست در ارتباط با مسائل تاریخ اسلام حتما در میان بذارید، بپرسید. اگرچه برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و یک زمان محدود و مشخصی داره، اما همین هم فرصتی هست که بتونید از این فرصت استفاده بکنید و سوالاتون رو مطرح بکنید. البته یک سری کلیپ ها هم عزیزان مطرح آماده میکنن، بزرگواری میکنن که اونها هم زمینه بحث های خوبی رو فراهم میکنه و از محضر اساتید میتونیم بهرمند بشیم. خب قطعا این برنامه اقتضا میکنه که مقدمه هم مطرح بشه تا بعد برسیم به نکات و سوالات شما در خدمت سرور عزیز و بزرگوار، استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و در خدمتشون فیض میبریم و استفاده میکنیم. استاد عزیز خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و شما بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم. سال روز رحلت جانگداز رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر اعظم و همینطور سال روز شهادت سبت اکبر اون حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، امام دوم همه شیعیان اثناعشری و راهنما و پیشوای در واقع همه مسلمانان، و همینطور در آستانه شهادت، سال روز شهادت مولا و سرورمون سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم. اواخر ماه صفر به هر حال یادآور این سه حادثه هست که هر یک در جای خودش عظیم هست برای همه بشریت و همه مسلمان ها، بالاخص شیعیان اهل بیت علیهم السلام. همینجا باید آرزو بکنم انشاءالله همه سلوکمون در زندگی به گونه باشد که مرضی رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه. ما انشاءالله عمرمون به گونه به پایان برسد که سلوکمون در تمامی آنات و لحظات زندگی منطبق با اون دستورالعمل هایی بوده باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جانب خداوند متعال مکلف بوده بشریت عرضه بکند. این بزرگترین سعادت و نعمت هست که به هر حال لازمش نیست که ما همواره از صبح تا شام تلاش بکنیم که بیشتر بشناسیم اونچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورد و در واقع واقعیات اونچه که پیامبر اکرم آورد رو بهش دست بیابیم، از تحریفات بتوانیم دور بشیم و مکلف هستیم به این مسئله. و خب همه این برنامه ها و این شبکه ها و اینها در این راست است انشاءالله که بتوانیم رسالت خودمون رو هر یک به نوبه خود انجام بدیم. و اگر شناختیم تکلیفمون رو در قبال رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامی اون حضرت، نوبت به عمل میرسه، انشاءالله جزو اون سعادتمندانی باشیم که تمام آنات و لحظاتشون رو مراقب هستن که منطبق با سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل بکنن، منطبق با ثقلین یا ثقلین که پیامبر اکرم همواره توصیه می‌کردند، قرآن و اهل بیت علیهم السلام، بتوانیم ان شاءالله منطبق باشیم. خب فرمودید یه مقدمه اشاره بکنم. شما عزیزان به هر حال مستحضرید ما در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله به انحاء مختلف میتوانیم سخن بگیم و مناسبت مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در سال یکی همین عرض میکنم که سال روز رحلت اون حضرت هست، سال روز میلاد اون حضرت هست و سال روز بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله که از هر یک باید به هر حال کمال استفاده رو کرد. اما چون در سال روز رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار داریم جا داره، چون به هر حال مستمعین این شبکه و این برنامه به هر حال کسانی هستن که از مذاهب مختلف ممکنه باشند، توجه به این نکته داشته باشیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روزهای آخر عمرشون دغدغه زیاد داشتند، دغدغه های بزرگی داشتن پیامبر اکرم، چون به هر حال 23 سال اون حضرت از آغاز بعثت تا رحلتشون تلاش شبانه روزی کرده بودن که این رسالت رو به انجام برسانند و آخرین چیزی که سفارشی که خداوند متعال به پیامبر اکرم محول کرد، دستوری که محول کرد در حدود کمتر از 3 ماه قبل از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، تعیین تکلیف امت برای بعد از رحلت پیامبر. خب این مسئله خیلی مهم هست، ما از کنار این مسئله راحت نمیتونیم عبور بکنیم، چون اگر راحت هم عبور کردیم ما رو راحت نخواهند گذاشت. یعنی یه زمانی در پیشگاه خداوند متعال ما خواهیم ایستاد و خداوند متعال از ما سوال خواهد کرد، مأموران الهی از ما سوال خواهند کرد که در قبال این دغدغه بزرگ پیامبر شما چه کردید. یک پدری در یک خانواده ای از دنیا میخواد بره، فکر بعد از خودش هست و دغدغه داره، ناراحت، نگرانه که بعد از من این همسرم چه خواهد شد، بچه هم چه خواهند شد و سرنوشت اینها چه میشه و نهایت تلاشش رو میکنه، وصیت مینویسه، به افرادی توصیه میکنه هوای بچه های من رو داشته باشید، سرپرستی بچه هاش رو به کسی میسپاره. و خب آیا میتوان پذیرفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله در این روزهایی که خود اون حضرت هم خبر میدادن که من یوشکان اد آف اجیب، من به این زودی ها از ناحیه خداوند متعال دعوت به جهان آخرت خواهم شد و اجابت میکنم و خبر میداد این رو، حتی از بعد از فتح مکه کم کم پیامبر اکرم خبرش رو میداد تا به حجۃ الوداع که اونجا دیگه با صراحت بیان میکردن در حجۃ الوداع و در اون روزهای آخر هم که بیماری پیامبر اکرم شدت گرفت به همین ترتیب. خب مشخص بود اون حضرت از دنیا رحلت خواهند کرد، بلذا دغدغه داشتن که بعد از اون حضرت وضعیت امت چگونه خواهد شد. و خیلی ظلم به رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که ما اون حضرت رو نعوذ بالله دغدغه‌ش رو نسبت به امت که همه به منزله عیال پیامبر هستن، منزله اولاد پیامبر هستن، انا و علی ابواها به الامه، این امت منزله اولاد پیامبر بودن، خیلی ظلم در حق اون حضرت که دغدغه حضرت نسبت به امت رو برای بعد از خودشون نعوذ بالله کمتر از دغدغه یک پدر نسبت به خانواده خودش بدانیم. اینکه پیامبر اکرم رها کرده باشه امت رو و اینکه بعد از من خودتون بنشین فکر به حال خودتون بکنید، هیچ تدبیر نیندیشیده باشه، این بزرگترین ظلم به نظرم در حق پیامبر. و کمی تأمل کنیم در این باره، اون حضرت به امر الهی درباره آینده امت اندیشید، تدبیر کرد و مقدمات رو فراهم کرد، ابلاغ کرد و در همون قدیر اقرار گرفت از مردم، اللهم هل بلغت، آیا من رسوندم به شما، به مردم گفتم بله و شهادت گرفت از مردم. و خب با این وجود غم بزرگ است برای پیامبر اکرم که مسیری که ترسیم کرده بود برای بعد از خودشون اون محقق نشد. ما مکلفیم که هم توجه به اون دغدغه پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشیم و هم اینکه در اون مسیری که دریافتیم که مرضی پیامبر صلی الله علیه و آله در خصوص اهل بیت اون حضرت هست که مسیر هدایت هستن، از اون کنم که گام برداریم. این راجع به رسول خدا و حالا نکاتی که انشاءالله در طول برنامه عرض خواهیم کرد. راجع به وجود مقدس امام حسن و مجتبی، هم واقعا امام مظلوم است امام حسن و مجتبی سلام الله علیه، و خب برای ایشون هم در دو مناسبت معمولا در سال یاد میشه، میلاد اون حضرت که معمولا نیمه رمضان هست قول مشهور، و شهادت اون حضرت که شهرت با 28 صفر هست و قوت هم با 28 صفر، البته قول به 7 صفر هم در برخی منابع نسبتا متأخر آمده. فکر میکنم در برنامه‌ای که در نزدیکی 7 صفر داشتیم اونجا اشاره کردم که مرحوم شهید اول در کتاب دروس مسئله شهادت امام حسن مجتبی در 7 صفر مطرح کرده، و بعد از ایشون هم خب کسانی مثل مرحوم کفعمی و اینها اشاره کردن، و از به هر حال این از شهرت و قوت لازم برخوردار است. در این حال اشاره کردم خب بهانه ای است 7 صفر بر اینکه سال روز شهادت حضرت گرفته بشه، فضائل حضرت گفته بشه، اما قوت با همین 28 صفر هست از جهت منابع تاریخی و اینها. و امام حسن هم باز بحث زیاد داره و مظلومیت مضاعف داره امام حسن سلام الله علیه. مظلومیت مضاعفش این است که خب در خانواده خودش اون حضرت مظلوم بود، در عصر خودش مظلوم بود، خلافت و امامت حق امام حسن بود، مردم بعد از امیرالمؤمنین با اون حضرت بیعت کرده بودن، با یک جائر طاغوتی مثل معاویه مواجه شد و دسیسه چینی های معاویه حضرت رو برد به سمت اینکه به صورت تحمیلی ناچار بشه صلحی رو انجام بده. خب این همه به هر حال غم‌هایی بود که کسی مثل امام حسین که دغدغه هدایت امت رو دارد ایشون رو کنار بزنه و کسی مثل معاویه بیاد در رأس قرار بگیره، خب این خیلی غمباره و دردناکه برای مثل امام حسن علیه السلام به حاشیه برانن مثل امام حسنی رو. اینها در جای خودش مظلومیت هست، و اینکه به وسیله کسی که باید نزدیکترین غمخوار حضرت باشه در خانه حضرت همسر اون حضرت توسط او مثلا به شهادت برسه با یک سم مهلک دردآوری و زجرآوری، اینا شواهد تاریخی کاملا برش وجود داره. و اما شاید ظلم مضاعف این باشد که همین امروزه گاهی میبینیم که اون حضرت رو، تاریخ اون حضرت رو گاهی تحریف میکنن. دیدیم که در همین روزهای اخیر بعضی که منصب و مسئولیتی هم دارن امام حسن علیه السلام و امام صلح و پیوند معرفی کردن. خب بله قطعا همه ائمه پیامبر اکرم دغدغه اصلیشون برقراری صلح و سلم و سلامت و عدم تعدی اینها بود، اما اینکه بگیم امام حسن امام صلح بود ممکنه یک معنای از توش در بیاد که بگن امام جنگ نبود، عافیت طلب بود، سازش طلب بود. نه، ما ائمه‌مون چه رسول خدا چه دیگر ائمه علیهم السلام اصل براشون صلح بود، عدم تعدی بود، عدم جنگ بود، اما اون جایی که پای جنگ به میان بیاد قطعا امام جنگ هم بود. و چون امام حسن سلام الله علیه صلح کرد بشه امام صلح، و نتیجهش طبیعتا این خواهد شد که چون امام حسین جنگ کرد پس میشه امام جنگ. اگر بخوام تاریخ رو اینطور تفسیر بکنیم و بر اساس اون چه که بر امام تحمیل شده است بخوایم یک عنوانی رو بگذارم، نه، امام حسن هم امام صلح بود در جای خودش، هم امام جنگ بود در جای خودش. ولذا اصل برای امام حسن علیه السلام در مواجهه با معاویه جنگ بود در اون عرصه، و مصلحت در مصادف شدن با معاویه و دفع شر معاویه بود، منتها متاسفانه دسیسه های معاویه و اینکه تحمیل کرد بر حضرت و کسانی هم که همراه حضرت بودن به هر حال اینها پا به رکاب نبودن، پای کار نموندن، و حضرت خب وقتی که استمزاجی کردن از اون جمع دیدن که تعبیه فریاد البقیه البقیه سر میدن که ما خسته شدیم، اهل جنگ نیستیم، و اینها براجار صلحی بر حضرت تحمیل شد. اینا خوبه برای تأملی درش بشه، گاهی متاسفانه تعابیری به کار برده میشه با اهداف سیاسی، و توجه داشته باشیم که تاریخ معصوم رو وقت تحریف نکنیم. در خدمتون هستیم.
امام رضا علیه السلام هم که الله در آستانه،
بله بله، وجود مقدس امام رضا علیه السلام هم که الله خیلی مرهون و مدیون این امام بزرگوار هستیم. به هر حال تشیع این کشوری که خب به جرأت می توان گفت تنها کشوری در عالم که تشیع به عنوان یک مذهب رسمی درش قرار دارد و راحت در اونجا شیعیان می توانند مناسک و مراسم عبادی و مذهبی خودشون انجام بدن و به دیگر نقاط گسترش بدن، این مذهب رو، خب خیلیش مرهون هجرت امام رضا علیه السلام به مرو هست. البته هجرت اجباری بود از ناحیه مأمون، اما پیامدهای مبارکی داشت که از جمله اینکه به هر حال در چه در زمان حیات دو سال و اندی که امام سلام الله علیه در ایران بود، به هر حال شیعیان نقاط مختلف در اینا یا مسلمانان از محضر حضرت استفاده کردند و منبع نشر تشیع شدند، و چه بعد از شهادت ایشون در و دفنشون در توس که اونجا شد یک مرکز گسترش تشیع و محل مراجعه و پناه برای شیعیان، یک امام معصوم. این افتخاری است به هر حال برای کشور ما که یک امام معصوم رو ما در اینجا به هر حال به ظاهر میزبان ما آنیم، اما در واقع همه میهمان اون امام بزرگوار هستیم. و خب آخرین نکته که عرض میکنم این که کراماتی که از مرقد مطهر امام رضا علیه السلام صادر شده خب خیلی فراوان هست، و سری طبیعتا در این هست که اون امام علیه السلام خیلی بیشتر ابراز به هر حال معاجز و کرامات کرده. افرادی که فراوان رفتن و شفا گرفتن و بیماری ها و از اون کنم که مشکلات متعدد که به هیچ وجه جای تردید ندارد، امروز ما دستمون از محضر مواجهه با معصوم کوتاهه. در محضر معصوم به صورت مشافهه و حضوری قرار نداریم، اما که کرامات معصومین از نزدیک ببینیم، اما همین که از مرقد یک معصوم این همه کرامات صادر می شود، یکی از بزرگترین حجت‌های الهی برای تشخیص مسیر حق از باطل هست. چون به هر حال برای کسانی خود این معاجز کرامات می تواند حجت باشد در انتخاب مسیر. توصیه میکنم کسانی که احیانا ممکنه دچار شبهه ها، تردید ها، امثال این ها شده باشند، از راه مطالعه در کرامات صادره از مرقد مطهر امام رضا علیه السلام این مدار خودشون نزدیک بکنن به اون مسیر اصیل حقی که به هر حال همه باید بپیماییم.
ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. اگر اجازه اتاق فرمان یه میان برنامه‌ای داشته باشیم بعد بتونیم که یه سری کلیپ ها رو ببینیم بد نیست. الان میان برنامه‌ای باشه انشالله در خدمت عزیزان باشیم و بعد هم برسیم به بخشی از کلیپ ها و اگر فرصتی بود سوالاتی که پیش روی هست در خدمتون هستیم.
مگو که بی خردم، هیچ کس نمی خردم، کرامت تو به بالای دست می بردم. اگر جدا کنی از خود مرا کم از صفرم، وگر کنار تو باشم فزون تر از عددم. ای مولا علی علی موسی رضا، گدایی درت از خلق بی نیازم کرد، که در سؤال کسی جز تو را صدا نزنم. هزار بار شدم غافل از تو، دیدم باز فزونی کرمت سوی این حرم کشدم. ز کثرت کرمت ای کریم اهل بیت، خجالتی که کشیدم هماره می کشدم. بهای یک ثمن به لطف خیش امام رؤوف خرد
سروران عزیز و بزرگوار، خدمتون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی که اگر نکته سوالی بود در خدمتون هستیم. نکته قیم و ارزشمندی رو جناب استاد اشاره کردن که با مطالعه در کرامت‌های امام بزرگوار چون امام رضا علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام دریچه‌ای به هر حال برای ما باز میشه آقا و به نکاتی میرسیم. اگر سلام میدونید یه مقدار این سوال رو من گسترده تر بپرسم که ما اولا که امروز خدا رو شکر در علم برای ما بازه، یعنی ما ده ها و صد ها کتاب در مورد اهل بیت علیهم السلام داریم، تو بازار هم هست، قابل دسترسی هست از جهت دانلود و نمیدونم پی دی اف و دسترسی الکترونیکی هم یه مقدار خب مشکلی نیست و آسونه. ما اصلا کلن اگر توی روش های اینها، توی فنون اینها، همین مناظرات امام مجتوم علیه السلام رو زیاد بخونیم، مطالبی که فرمودن، اصلا بحث انسان کامل رو یک دور اگر ببینیم که انسان کامل چه ویژگی هایی داره، دیگه اون کرامت هایی که از اینا ساطع میشه برای ما یک چیز غیر قابل باور نمیشه. ولی میدونیم انسان به این مقام میتونه برسه. بله. خیلی زمینه خوبیه.
بله، خیلی نکته خوبیست. ما دو مسیر رو می توانیم طی بکنیم. یک مسیر این که چون که در مواجهه با رسول خدا صلی الله علیه و آله اینطور بود، یعنی خیلی از افراد نیاز به معاجز محسوس، حالا قرآنی غیر قرآنی، غیر قرآنی معاجز حسی نداشتن، هم که می آمدن و قرآن رو می شنیدن، این معارفی که منطبق بر فطرت انسان هست و اون حقایقی که جان انسان تشنه اونها هست، میبینید می نشست بر جانشون، همین باعث میشد که در فضای جاهلی راغب به سمت پذیرش دعوت پیامبر بشن. و راجب امام رضا سلام الله علیه هم همینطور، حضرت با مناظراتشون حقانیت مکتب را آشکار میکردن. بعضی از افراد هم هستن که ممکنه خیلی اهل این مسئله نباشند و راه نزدیکتری بخوان طی بکنن، یا به عبارت دیگر برای اطمینان قلب خیلی وقتا، یعنی از جهت علمی و عقلی حق رو پذیرفتن، منتها از جهت قلبی میخوان یک اطمینان قلبی براشون حاصل بشه. از اون جهت عرض میکنم که رفتن به سمت مطالعه صدور کارهای خارق العاده ای که از هیچ بشر دیگری ساخته نیست. توجه دارن عزیزان تفاوت بحث ما در کرامات معصومین یا معاجز معصومین با اون چه که ساحره انجام میدن، مرتضی انجام میدن، کسانی که علوم غریبه دارن امثال اینها، کسانی که با جنیان ارتباط دارن، اینا چیزایی که قابل تعلیم و تعلم هست، هر کسی میتونه بره استادی داشته باشه و یه کار اینچین انجام بده، اینا هنر نیست. اون چه که از معصوم صادر میشه تحت عنوان معجزه که برای اثبات نبوت و امامت هست، یا کرامت که با این دعوی همراه نیست اما سنخش از سنخ معجزه است، حقیقتش مثل معجزه است. لذا اینها رو وقتی مطالعه بکنند یا بشنوند، به هر حال امروز فضای مجازی اشاره فرمودید، کلیپ ها و شواهد و جریانات فراوانی هست، اینا یه مدار قلب رام میکند، آرام میکنه و عرض میکنم که انسان رو به اون جایی که باید برسه نزدیک میکنه، چون همونطور که شد اصلا تحدی میکنه معصوم یا یک ولی الهی، ولی الهی که تالیتل به معصوم هست. خب معروفه دیگه در باره بزرگان ما که اینها دارای کرامات بودن، مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، خب معروفه ایشون به هر حال مریضای مراجعه میکرد، ایشون با یک تک نباتی یا مثلا خرمایی چیزی دعایی میخون میداد، مریض بالان شفا پیدا میکرد. اینا کراماتی است که از معصومین صادر میشد و کسانی که اینجوری تالتل به معصوم هستن و از سنخ سحر ساحران نیست، از سنخ کار مرتضان نیست. و خب بله، و از قدیم هم بزرگان عرض میکنم که اسلامی، چه شیعه چه سنی، درباره پیامبر اکرم دلائل و معجزات پیامبر رو تدوین میکردن با عنوان دلائل النبوه که هم شیعه دارد هم اهل سنت. درباره ائمه علیهم السلام شیعه خب کتابای فراوان دارد و برخی از اهل سنت درباره کرامات معصومین نوشتن، حالا آثاری هست مثل نور الابصار شبلنجی و مثلا عرض میکنم که کتاب تذکرات الخواص امثال اینها، کراماتی را از ائمه علیهم السلام نقل کردن در حالی که مؤلفش از اهل سنته.
ممنون. بله، از این زاویه هم که فرمودید خیلی قابل عنایت هست و تاثیرگذار هست. استاد اگه اجازه فرمایید، حالا کلیپ هایی که آماده هست چون در ذیلش توضیح میفرمایید مطلب مبرهن و روشن میشه، از این جهت خوبه ببینیم این کلیپ ها رو. عزیزان اتاق فرمان هم زحمت میکشند و پخش میکنند. یکی از اون کلیپ ها رو اگر بزرگواری بفرمایید ممنون میشیم.
شیعه میگوید هدف پیامبر این بود که این سپاه رو بفرسته تا زمینه رو برای خلافت علی اعلام بکنه، چون اگر اینها اینجا باشند، صحابه بزرگوار و مهاجرین و انصار اینجا باشند، اجازه نمیدهند که علی به خلافت برسد. و بعدش میگویند که به دنبالش میگویند پیامبر برای اینکه این امر کامل بشه فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خداوند کسی رو که از سپاه اسامه تخلف بکنه لعنت و نفرین بکند. این اضافه کرده تشیع و این روایت موضوع و ساختگی رو درست کردن.
خیلی خوب. چقدر حالا از جهت شناخت این مطلب از جهت تاریخی برای ما عزیز و ارزشمنده توضیحی که خواهید داد که اصلا قصل قضیه چیه جان؟
بله عزیزان مستحضر هستید، ایشون اشاره میکرد به جریان سپاه اسامه یا اصطلاحاً جیش اسامه. آثار شیعی و اهل سنت، آثار تاریخ همه متفقند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روزهای آخر عمرشون، این که دقیقا چند روز مونده به انتهای عمر پیامبر، اختلافی در متون هست. بعضی حتی گفتن 4 روز قبل از رحلت پیامبر و بعضی گفتن هفته قبل از رحلت پیامبر. به هر حال قدر متفقند در همون روزهای آخر عمرشون رسول خدا صلی الله علیه و آله یک سپاه شاید قریب به 2000-3000 نفری رو فراهم کردند و به این با فرماندهی اسامه ابن زید ابن حارثه. زید ابن حارثه که معرف حضور عزیزان هست، فرزند خوانده پیامبر بود، از همون جوانی در خانه خدیجه بود، بعد هم خانه پیامبر به عنوان فرزند پیامبر محسوب میشد و نهایتاً هم در سال 8 در جنگ موته به شهادت رسید به عنوان یکی از فرماندهان. یعنی ابتدا جعفر ابن ابی طالب فرمانده بود، اگر او شهید شد پیامبر فرمود که بعد از او زید ابن حارثه، و او شهید شد عبدالله ابن رواحه، و اتفاقا هر سه شهید شدن در جنگ موته، یعنی منطقه‌ای در عرض می‌کنم که ناحیه اردن فعلی که الان قبور این شهدا در اونجا مزار و مرقد داره، و اینها در جنگ موته شهید شدن برای دفع شر عرض می‌کنم که دشمنانی که در اونجا حضور داشتند و تخطی کرده بودند، تعدی کرده بودند به پیک پیامبر صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم فرستاد اینها رو، به نهایتاً اینها به شهادت رسیدند. پیامبر در روزهای آخر عمرشون به اسامه فرزند زید ابن حارثه که شهید شد، به اسامه که جوان کمتر از 20 سال 19 سال 18 سال نه همه گفتن، او رو فرمانده کرد بر این سپاهی که داشت بسیاری از صحابه مسن قرار دارند. او رو فرمانده این سپاه قرار داد برایشی، برای اینکه برن در اونجا انتقام این تعدی که اونها کردن در جنگ موته نسبت به مسلمان‌ها رو بگیرن. مأموریتی هم که داد به پیامبر صلی الله علیه و اسامه توی متن مأموریتش این که برو و در اونجا شبیخونی به اینها بزن و کسانی که دخیل در اون ماجرا بودن مجازات کن و سری برگرد. یعنی سپاهی نبود که بره و بمانه مستقر بشه، جنگ طولانی رو انجام بده. در واقع سپاهی بود که نقش تنبیهی داشت برای اون تجاوز و تعدی و ظلمی که اونها در سال 8 کرده بودن. که در اینجا خب کسانی به مخالفت برخواستند با این مسئله، یعنی اعتراض کردن که خب چرا اسامه یک جوان 20 ساله، چرا صحابه مثلا سابقه دار و اینها به عنوان فرمانده منصوب نشده. خوب دقت بفرمایید عزیزان، اینا همه نکاتی است. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیامبر حکمت هست و بدون حکمت کار رو انجام نمیده. اینکه مثل اسامه ای رو یک جوان نورسی رو فرمانده قرار میده برای یک صحابه سابقه دار مسن و اینها بدون حکمت طبعا نمیشه. لذا حضرت تشوردن به مسجد و حتی تو نقل ها دارد که عمر کسی بود که به نمایندگی از معترضین اومد خدمت پیامبر و اعتراض اونها رو مطرح کرد که چرا اسامه رو بر ما امیر قرار دادی. حضرت در منبر گله کرد، شکوه کنان در واقع این سخنانی رو گفت که شما درباره انتساب اسامه به این منصب اعتراض دارید میکنید، همونطور که راجع پدرش هم همین اعتراضات رو میکردید. گویا اون زمان هم اینکه زید بن حارثه خب به هر حال از افراد صاحب قبیله و اینها نبود دیگه، یک عبدی بود در خانه خدیجه و اینها، که پیامبر یک عبدی رو که بعداً آزاد شده و به هر حال در خانه پیامبر بوده اون رو میکنه فرمانده اون سپاه بعد از جعفر بن ابی طالب، برای اونم اعتراض میکردن. پیامبر فرمود که قبلا راجع به پدرش هم اعتراض میکردید، الانم راجع به خودش اعتراض میکنید و این اعتراض بیجاست و او اهلیت داره و از میکنم که به جا انتخاب شده و اینها و رد کردن. عرض میکنم که حالا حرفی که حالا روزهای آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله متاسفانه مماطله شد، امروز و فردا شد. این سپاهی که در منطقه جرف در مسیر شام خارج از مدینه یک اردوگاه بود منطقه جرف، اونجا رفت و اردو زد و هی امروز و فردا کرد و نرفت برای از میکنم که این ماموریت تا پیامبر از دنیا رفت. چند نکته اینجا مطرح هست که پیامبر هی میشنید و سوال میکرد که خب جیش اسامه رفته، انفذو جیش اسامه، انفذو جیش اسامه، و متاسفانه این صحابه‌ای که بعد امتثال میکردن میرفتن ملحق میشدن به جیش اسامه گوش نمیکردن، متاسفانه به بهانه این که ما نگران حالا پیامبر هستیم میومدن داخل مدینه و کار به جای رسید که حتی تو نقلی داریم که اسامه خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید به حضرت عرض کرد که من نگران حال شما هستم، فرمود که سر برو با برکت الهی و لطف الهی و اون و یاری الهی نصرت الهی حرکت کن. دوباره گفت که من به هر حال میترسم برم و شما از این دنیا برید و من خبر رحلت شما رو از افراد مسافرنا بشنوم، نگران هستم، فرمود برو. تأکید کرد پیامبر اکرم، چند بار اسامه عذر می آورد پیامبر می گفت برو حرکت کن، جیش رو حرکت بده، که این خودش نشون میده پس عذری نداشتن صحابه ای که مماطله میکنن. حالا برگردیم به اینجا، نرفت این جیش تا زمان رحلت پیامبر. حرفی که این آقا مطرح میکرد دو نکته بود. ما شیعه ادعامون این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله حکمتی داشت در اینکه در روزهای آخر عمرشون این سپاه رو تعمدن با این عجله اعزام بکنند، حکمتی داشت. حکمت شمون آقا اشاره کرد و اون این که مدینه از معارضان احتمالی امیرالمؤمنین سلام الله علیه خالی باشه وقتی پیامبر از دنیا میره، و اینو خب زیر سوال برد. یک و دوم این که اون تعبیری که خب معروف پیامبر اکرم وقتی که دید کسانی کوتاهی میکنن فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اینو انکار کرد، گفت که شیعه داره دروغ میگه. پس در این دو نکته من نکاتی رو دو مورد نکاتی رو عرض میکنم. اول این بحث لعن رو عرض میکنم، بعد اون بحث سر اعزام جیش اسامه. خب چطور این روشون میشه بیان و خیلی راحت بگن علمای شیعه این رو مطرح کردن و دروغ بستن و جعله، در حالی که در خب در متون اهل سنت این آمده، در متون شیعه هم آمده. مثلا کتاب الملل و النحل جناب شهرستانی از متون خب معروف اهل سنت هست، در جلد اول صفحه 23 این تعبیر رو دارد، جهز و جیش اسامه لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 6 صفحه 52 ایشون نقل میکنه همین تعبیر لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. خیلی جلوتر از او کتاب الثقیفه احمد ابن عبدالعزیز جوهری که کتاب معروفی است از علمای قرن چهارم اهل سنت هست، او در الثقیفه و فدک خودش این رو نقل میکنه صفحه 77 که امروز استخراج شده و جدا چاپ شده این کتاب. در منابع شیعه هم که متعدد، مثلا کتاب المسترشد فی الامامه طبری امامی صفحه 112 این تعبیر آمده، کتاب الاربعین محمد طاهر شیرازی از علمای اهل شیعه است صفحه 141 این آمده، در آثار متأخرتر مثل بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 3 صفحه 431 و آثاری از این دست خب متعدد هست منابع متأخرتر این تعبیر رو آوردن. پس تعبیری است که متفق هست، یعنی بین شیعه و اهل سنت هر دو نقل کردن این نقل رو، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. اصلا بگیم از جهت سند هم فرض کنید فقط شیعه نقل کرده بودند. من یک تبیین کوتاهی عرض میکنم تا ببینیم آیا این دغدغه پیامبر جا داشته، یعنی این تعبیر ممکن است پیامبر صادر شده بوده باشد یا نه، اینکه لعن بکند. یکی دو تا سوال مطرح میکنم. یک سوال این هست که اعزام جیش اسامه اونم در این روزهای آخر عمر پیامبر چقدر اگه اهمیت داشته اگر نباشد اون چیزی که شیعه داره میگه؟ خب پیامبر اکرم مأموریت‌های بزرگی رو انجام داده، یعنی غزوات بزرگی انجام داده، فتح مکه شده، جزیرة العرب در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفته، و این که حالا اسامه بره توی یک منطقه، اونم در شام، منطقه مثل موته یا مناطق نزدیک موته، اونجا این شبیخون بزنه برگرده، این چقدر دارای اهمیت هست که پیامبر اکرم اونم در روزهای آخر عمرش که میداند که حتما از دنیا خواهد رفت، آیا به صورت طبیعی این که این صحابه، این چند هزار صحابی در مدینه باشند هنگام رحلت پیامبر ارجح نیست؟ به صورت طبیعی نگاه بکنیم از این که اینا برن یه وقت هست که مثلا مشرکان مکه مثل جریان بدر، جریان خندق، احد اومدن مدینه رو در محاصره قرار دادن، خب اینجا طبیعتا باید پیامبر بفرسته برید و از کیان مدینه دفاع بکنید، اما الان میخواد یک سپاهی رو بفرسته برای یک شبیخونی و برگردن، این مگه چقدر داره اهمیته؟ اونم در روزهای آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله اینها رو مأمور کنه به حرکت و بعدش هم هی سوال بکنه رفتن یا نه. مثلا حالا پیامبر فرض کنه به اسامه بگه حرکت کن، اسامه هم آماده است برای حرکت، رسول خدا هم رحلت بکنه، فرداش این حرکت بکنن، مگه چه مشکلی پیش میاد؟ اما پیامبر اصرار دارد، تو قسمت قبلی عرض کردم سوال میکنه از اسامه که جایش حرکت کرد، میگه نه من نگران تو هستیم یا رسول الله، میفرماد که حرکتو، میگه میترسیم از شما از دنیا برید فلان، میگه نه حرکت بده، حرکت هی تکرار میکنه پیامبر این مسئله رو. تأکید پیامبر بر خالی شدن مدینه از این چند هزار نفر آیا بودار نیست؟ آیا بر شما ایجاد پرسش نمی کند؟ پس این یک مصلحتی در وسط جدای از مصلحت خود این سریه و این جنگ، ورای این یک مصلحت دیگر نهفته از پیامبر اصرار داره مدینه خالی بشه. آیا چیز جز این میتواند باشد که پیامبر میداند کسانی هستند در میان اصحاب که اینها مترسدند پیامبر از دنیا برود و اینها به هر حال مخالفت های خودشون رو با خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه آشکار بکنن و به هر حال مانع تحقق اون مسیری بشن که پیامبر اکرم صلی الله علیه ترسیم کرده، و عرض میکنم که نظام خواهد اینها نباشند، حضرت رحلت کند، امیرالمؤمنین در یک فضای آرامی حکومت رو در دست بگیره، اینها برگردند در حالی که امیرالمؤمنین مستقر بر امر خلافت شده. وقت کنار این بگذارید هم بحث لعن رو که اشاره شد، یعنی در حدی است، من این رو عرض میکنم به شما بینندگان عزیز و به این آیونم که تو این شبکه ها دارن این بحثا رو مطرح میکنند، از اینها میخوام که جواب بدن که یک نمونه دیگر اینا بیارن از این غزوات یا سریه هایی که از سریه ها، چه سریه بوده دیگه، که پیامبر اکرم با این تعبیر لعن کرده باشد، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، که در این سریه ها پیامبر مثلا گفت فرمودش لعن الله من تخلف عن جیش، فرض کنید که زید بن حارثه، لعن الله من تخلف عن جیش عبد الله بن جحش، لعن الله من تخلف عن جیش عبد الله بن جعفر، مثلا در جریان موته که عبدالله بن جعفر فرمانده بود، این تعبیر رو نداریم. فکر میکنم شاید تنها سریه است که پیامبر با این تعبیر لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، پس پیداست کسانی دارن تخلف میکنن، از زمینه تخلف در اینجا وجود داره. این هم پرسش هست که باید بهش تأمل کرد و رسید به اون چه که به هر حال شیعه داره مطرح میکنه و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله نگران تحرکاتی بود که در مدینه در خفا داشت انجام میگرفت، توطئه هایی که داشت انجام میگرفت و با رحلت اون حضرت اونها متاسفانه عملی شد.
این پس تخلف از جیش اسامه در که مورد لعن قرار گرفتن در منابع اهل سنت هم مورد تایید. بله. و این که به هر حال مهم رضایت پیامبر هست به عنوان یک انسان معصوم، انسان کامل پیامبر و باید انجام بشه.
احسنتون. بله، نکته خوبی رو بله فرمودید. این خوبه توجه کنن دوستان، چون دیدم گاهی استناد میکنن به این مسئله که میگن بله خب صحابه تقصیر ندارن، نگران حال پیامبر بودن. بله خب نداره، نگرانی حال به حال پیامبر خوبه، این که دغدغه داشته باشن که پیامبر اکرم از میکنم که ممکن از دنیا برن ها در مدینه باشن نباشن، اما یک امر مستحبی است. تجهیز بدن پیامبر واجب بود که وصیش امیرالمؤمنین انجام بداد، اما اینکه نه در مدینه باشن نهایتش میشه امر مستحب. خب مگر معقوله که کسی امر واجب رو زیر پا بگذارد و به امر مستحبی بچسبد؟ امثال اسامه رو بخوام دفاع بکنیم ازش میگیم حالا اون خود اسامه ممکن یک چند دغدغه باعث شد که نره، اما خب دیگران چی؟ اینکه خب راجب حتی راجب خود اسامه باز دشواره، چون پیامبر تاکید میکنه چند بار اسامه میپرسه پیامبر تاکید به حرکت میکنه. این آیه شریفه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. آیه فرماید که باید این امت تسلیم محض در مقابل تو باشه، حتی در دلشون نسبت به اون حکمی که توی پیامبر میکنی در دلشون هم چون و چرا نداشته باشن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. آیه تسلیم بودن اینه، نباید مثلا جناب ابوبکر و جناب عمر و دیگر صحابه‌ای که بودن اینها میگفتن پیامبر داره این چنین تأکید میکند حرکت بکنید و امر پیامبر مقدم بر هر چیز دیگری، چرا نرفتند؟ این عذر نیست که کسی بخواد مطرح بکند که اینها به خاطر نگرانی از حال پیامبر نمیرفتند. بله. چون در حال این زیر پا نهادن امر جزمی پیامبر بود.
بله. در اون محاجهی که حالا یعنی گفتگویی که شیطان هم تمکین نکرد سجده بر آدم رو و
خواست خودش
که من خودم یعنی عبادت ها خواهم کرد، خداوند متعال فرمود عبادتی من حیث و اورید لا من حیث و تورید.
احسن.
اونی که پیامبر میگه مقدمه. ممنون استاد، توضیحتون خیلی خوب بود. یه تعارضی هم بین باز خود این آقایان شبکه وهابیت و بحثایی که القا میکنن تو این بحثا هست، یه کلیپی از تو این فضا و زمین اگر اجازه فرمایید اینو ببینید.
علیه السلام اسامه ابن زید رو 17 ساله بود رهبر و فرمانده لشکری کرد که حدود 3000 نفر در اون لشکر هست و من جمله ابوبکر و عمر و عثمان و کبار صحابم در این لشکر هستن.
در هیچ روایت صحیحی وارد نشده است که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جزء سپاه اسامه بوده، در هیچ روایت صحیح ثابت نشده.
کرد که حدود 3000 نفر در اون لشکر هست و من جمله ابوبکر و عمر و
در هیچ روایت صحیحی وارد نشده است که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جزء سپاه اسامه بوده.
ممنون از پخش این کلیپ که حالا این تعارضی هم که اینجا وجود داشت دیگه بله. خودش علامته.
خب من یه توضیح کوتاهی رو عرض بکنم و خب این که تأکید میکنه در هیچ روایت صحیحی وارد نشده که ابوبکر جزء سپاه اسامه بود، این تصریح روایات تاریخی است، منابع کهن هست. من عبارتی از همین تاریخ یعقوبی میخونم.
بله.
مستحضر ازان بیننده و شناخت روی تاریخ یعقوبی دارید از متون برحال کهن و معتبر تاریخی قرن سوم هست، شاید مشهورتر از بخوام مشهورتر آثار تاریخی نام ببریم بعد از انگشتان یک دست و یکیش تاریخ یعقوبی است و کهن‌ترینشون، در جلد دوم صفحه 76 که عمرای سریه ها رو وقتی نام میبره میرسه میگه که جلد دوم صفحه 76 چه طبق همین چاپ دار صادر بیروت و اسامه ابن زید مولا رسول الله صلی الله علیه و آله علی جیش الی ناحیه شام. پیامبر اسامه رو مأمور کرد، امیر کرد بر یک سپاهی به سمت شام. فانفذه ابو بکر بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله که این برها جیش زمان پیامبر نرفتن، بعد ابو بکر رو فرستاد، بعد تعبیرش نمید و کان ابو بکر و عمر فل جیش، ابو بکر و عمر جزء این سپاه بودن و کان ابو بکر و عمر فل جیش طبق تصریح یعقوبی، و همین تعبیر رو و قریب به این تعبیر رو شما توی این منابع دنبال کنید. انصاب الاشراف بلازوری و از علمایش اهل سنت قرن سوم جلد یک صفحه 474، الطبقات الکبرای ابن سعد از علمای اوائل قرن سوم جلد دو صفحه 190، جلد چهار صفحه 66، و عرض میکنم که کتاب تهذیب و تاریخ ابن عساکر جلد دو صفحه 391، جلد سه صفحه 215، اسطلغابه ابن عسیر جلد یک صفحه 68، و همینطور الکامل ابن عسیر جلد دو صفحه 317، و سبل الهدا و الرشاد، و اینها که آیات این منابع همه اهل سنت هستن. سیره حلبی همینطور جلد سه صفحه 234، همه تصریح به این کردن که ابوبکر و عمر و اینها جزء جیش اسامه بودن، احدی تردید در این نمی کنه، و این کسی که منکر شد در واقع بی سوادی خودش رو اعلام کرد. این یک نکته است. نکته دومی رو خوب اشاره کنم و اون این که اتفاق مورخان هست که ابوبکر و عمر و برها این خلفا جزء سپاه اسامه بودن، مکلف بودن همراه اسامه خارج بشن، و خب در بخش قبلی عرض کردم که این تخلف متاسفانه صورت گرفت. سوالی عرض میکنم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم آیا جزء سپاه اسامه بود یا خیر؟ از اون طرف اتفاق مورخان هست که خیر، امیرالمؤمنین سلام الله علیه جزء سپاه اسامه نبود، به دلیل عرض میکنم که شواهدی که ما داریم در گزارش های تاریخی و عرض میکنم که بیان هایی که مورخان دارن که در هیچ سریعی امیرالمؤمنین اینطور نبود که بر خودش امیر داشته باشد. هر سریعی که پیامبر اکرم فرستاد و علی علیه السلام درم بود او امیر بود، دلیلش هم مشخصه، چون لایق تر از علی در این میان نبود. این تعبیریست که عرض میکنم که در برخی از منابع اهل سنت آمده، مثلا در الشافی ابن حمزه آمده و هل نقل عن احد من اهل العلم ان علی علیه السلام کان فی جیش الا وهو امیر، و به عنوان انکار یاد میکنه، یعنی به عنوان تثبیت این مسئله میگه در هیچ سریعی نقل نشده که علی علیه السلام حضور داشته باشد جز این که امیر علی علیه السلام بود. و یا مثلا این عبارت که در طبقات الکبرای ابن سعد از ثقات ابن حبان هست، الوفا به اخبار دار المصطفی هست که لم یؤمر علیه احدا قط، پیامبر هیچ کسی رو امیر بر علی قرار نداد، ولم یکن فی سریت قط الا کان امیرها، در هیچ سریه نبود جز این که علی علیه السلام در اون سریه امیر بود. حال سوال اینه با توجه به این گزارش ها و اتفاق مورخان که اگر علی علیه السلام درس کنم که در اون سریه اسامه بنا نبود باشد، از اون طرف ابوبکر و عمر قطعا بنا بود باشند، سوال این هست که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال که میداند انقریب از دنیا خواهد رفت، اگر ذره ای احتمال نسب و توجه پیامبر به ابوبکر مثلا به عنوان خلیفه بعد از خودشون وجود داشت، طبیعتاً ابوبکر رو باید نگه می‌داشتن و علی رو می‌فرستادند، چرا عکس شد؟ آیا این خودش دلیل نیست بر اینکه علی علیه السلام بناس بعد از رسول خدا اون منصب خلافت رو عهده‌دار بشه؟
خیلی ممنون آقا، نکته لطیف و ظریفی رو اشاره کردی که از حیث تاریخی قابل توجه بود. انشالله باز هم نکاتی از این قبیل رو از زبان حضرت علی بشنویم. خواهر عزیز بزرگوارمون خانم یعقوبلو از تهران خدمتون هستیم، اگر هم معطل شدید به بزرگی خودتون ببخشید.
سلام و ادب و احترام و تسلیت.
علیکم السلام، خدمتتون هستیم، بفرمایید، در خدمتیم.
من می‌خواستم از حضرت استاد این رو بپرسم که آقا رسول الله در خطبه قدیر که تمامی نکات رو بیان فرموده بودن، می‌خواستم ببینم علت این که ایشون مجدداً تقاضای قلم و دوات کردن، می‌خواستم در ارتباط با چه نکته‌های دیگه غیر از اون نکاتی که در خطبه قدیر بیان فرمودن، در ارتباط با چه نکات دیگه‌ای دوباره مجددا بیان بکنن، این رو برای من توضیح بدن. یکی اینکه من جایی بودم در ارتباط با وصیت نامه حضرت رسول داشتن توضیح میدادن که حقیقت من روم نشد از اون سخنران بپرسم، تو اینترنت هم هر چقدر سرچ کردم چیزی پیدا نکردم. متن کامل وصیت نامه حضرت رسول رو غیر از خطبه قدیر من از کجا میتونم اینو تهیه بکنم؟ بعد یک کتاب معتبری در ارتباط با روایات و احادیث مربوط به اهل بیت، همچین کتابی هم برای من حضرت حضور معرفی کنن. یک کتاب دیگه هم غیر از حالا سیره تاریخی مثل جنگ و اینجور چیزا در ارتباط با رسول الله و اهل بیت، میخوام در ارتباط با اخلاق و رفتار و خوردن و نمیدونم پوشاک و نحوه برخوردشون، یه همچین کتابی هم میخواستم حضرت حضور برای من معرفی بکنم. متشکرم.
خیلی ممنون. خواهر بزرگوار، بزرگواری فرمودید، با برنامه خودتون در تماس بودید. با شما خداحافظی میکنیم. باز هم هر وقت نکته ای سوالی بود خدمتتون هستیم. جناب استاد، نکته اول این که خب در خطبه قدیر یک قواعد و اصول و مطالبی رو به صورت ارزشمند و قیم رسول خدا اشاره کردن، ولی بعد چجوری شد که نیاز شد که بگن که قلم و دواتی بیارید؟
بله، خب تشکر میکنیم از تماس خواهر گرامی. یک دو سه نکته رو عرض میکنم راجع به چند تا سوالی که فرمودن. عرض میکنم که بله، خطبه قدیر خطبه جامعه است و خصوص اون خطبه مفصل قدیر، چون خب صحابه متعددی این خطبه رو نقل کردن، بعد تابعین نقل کردن، قدر مشترک همه منابع اون تعبیر من کنت مولا فاض علی مولا هست، اما یک خطبه مفصلی رو خب در منابع نقل کردن که شاید مثلا از 14-15 صفحه است اون خطبه. مستنداتش هم مشخص، مرحوم تبریزی در الاحتجاج، مرحوم عرض میکنم که ابن طاووس در کتاب الیقین امثال اینها اون خطبه مفصل نقل کردن، که در پرانتز عرض میکنم برخی معتقدن که بیش از یک خطبه بوده. لذا ظهر که هوا گرم بود پیامبر اون بیان کوتاه رو داشتن من کنت مولا فاض علی مولا، مجدداً شب بعد از نماز مغربین پیامبر خطبه خواندن، این در برخی متون هست. اون خطبه مفصل گویا در خنکی شب پیامبر اکرم خواندن، به خصوص برای کسانی که چه بسا مجدد از راه رسیدند و اینها. خب اونجا برمی‌گردم. اما طبیعتا رسول خدا همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم دغدغه داره اون حضرت، خوف دارد از اینکه کسانی بیان منکر بشن. یه ما دارم چون فاصله افتاده، هرچند فاصله زیاد نبود، 2 ماه اندی بود تا رحلت پیامبر، اما ممکنه کسان بیان در این فاصله مدعی بشن ما از پیامبر فلان چیز رو شنیدیم که ناقض اون چیزی باشد که در قدیر پیامبر انجام داده بود، چنان که این ادعا رو هم کردن حتی متاسفانه، و ادعا کردن که ما از پیامبر شنیدیم که نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمیشه، و روابط هم خودشون بودن یا چند نفری که هم سنخ خودشون بودن متاسفانه. خب پیامبر طبیعتاً برای تثبیت مسئله در همون روزهای آخر عمرشون هم مجدد، لذا در اون خطبه‌ای که در همون حالت بیماری حضرت به مسجد تشریف آوردن و بر منبر قرار گرفتن و ایراد کردن، اونجا حدیث ثقلین رو مجدداً بیان فرمودن.
حاجا اگر موافقید در 2 دقیقه کل سالا رو یه مرور اجمالی بکنیم، متا هفته بعد مثلا اگر عمری بود و توفیقی، یا 2 دقیقه وقت داریم.
بله، البته پاسخش رو حالا تو 2 دقیقه خیلی دشواره من. بله. اینجا اجمالا عرض میکنم که این که رسول خدا صلی الله علیه و آله قلم و دوات خواستن برای تثبیت و تأکید بود، بخصوص وقتی که مکتوب باشه این ماندگارتر و قابل انکار نخواهد بود. این یک نکته.
برای اون وصیت کامل حضرت و
وصیت حضرت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این در برخی از متون تاریخی هست. حالا بخوام منبعی که دم دست هست، چون اصل وصیت رو اونجا کتاب موسط و تاریخ الاسلامی استاد محمد هادی یوسفی غربی و اونجا جلد 3 مراجعه کنه، در اواخرش که بحث روزهای آخر عمر پیامبر هست، اونجا خب اون وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وصیش بود اونجا آمده.
بله.
حالا این منبعی است که فعلا دم دست هست.
بله. بعد کتاب معتبری در روایات و احادیث،
مجموعه از میکنم که احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله توی موسوعه‌های جمع آوری شده، که این موسوعه رو هم مرکز دارالحدیث آماده کردند و عرض میکنم که پژوهشکده باقرالعلوم هم همینطور، اگر مجموعش رو بخوام خب یک چندین جلد نهج الفصاحه هم باز بله چیزیست که مجموعه کلمات حضرت بخصوص کلمات قصار حضرت رو جمع کرده. حالا چون فکر میکنم خواهر گرامی ناظر به اون سوال بعدیشون که میخواستن روایات اخلاقی مربوط به پیامبر رو چه کنن، سیره پیامبر همونطور که عرض شد دارالحدیث که زیر نظر آیت الله ری شهریست و یک موسوعه رو در این باره فراهم کردن، گزیده شد در یک جلد. اون گزیده رو خواهر گرامی تهیه کنید خیلی ارزشمنده، گزیده سیره پیامبر اکرم و زیر نظر محققان و مرکز دارالحدیث زیر نظر آیت الله ری شهری این کار انجام گرفته. روایات مربوط به رفتار پیامبر در عرصه‌های مختلف، خانواده و طبیعت و جامعه و فلان، اینها که مد نظر خواهر گرامی است. و باز اون کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی که مجموعه ای از روایات در سلوک عملی و روزمره مورد نیاز انسان، اینها رو هم ایشون جمع کرده در متن به صورت فارسی توضیح اومده، در پاورقی متن روایات اومده، اونم کتاب بسیار ارزشمنده.
خود مکارم الاخلاق هم ترجمه هم شده آقا،
مکارم الاخلاق مرحوم پسر مرحوم امین الاسلام تبریزی بله ترجمه شده از آثار قرن ششم ماست. بله
ممنون جناب استاد، خیلی ببخشید وقت تموم شد. دوست داشتیم ما هم از این سوالاتی که این خواهر بزرگوارمون کردن مطالب به این بهانه بیشتر استفاده کنیم. توضیح بفرمایید، منتها دیگه توفیق نشد. انشاءالله در جلسات بعد در توسیع و توسیع سوالات و توضیح بیشتر بتونیم بهره ببریم.
حالا خواهر گرامی جلسه بعد و در آغاز جلسه مستمع باشه انشاءالله توضیح بیشتر عرض می‌کنم.
ممنونم جناب استاد. خب ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون پرسمان تاریخی. دعا بفرمایید توفیقی باشه باز هم خدمتتون برسیم جهت عرض ادب و طرح مطالب و مسائل و پاسخ به سوالاتی که برای ما از جهت تاریخی بسیار ارزشمند هست و دلهای ما رو گره میزنه با یک تاریخی که منشأ انقلابهای بسیار بزرگ علمی، معنوی و روحانی شد و همواره از برکاتش داریم استفاده میکنیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون میهمان قلبهای شما عزیزان بشیم و خدمتون برسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد.